بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله هم آغاز سخن ماست، هم میانه سخن ماست، هم پایان سخن ماست. فاتحه فکرت و ختم سخن خدای است به دو ختم. درس بزرگی دادن در اون حدیثی که فرمودن که هر چه در قرآن هست در سوره حمد و هر چه در سوره حمد هست در بسم الله مندرج. حقیقتا هم همینطوره. اول اوست، اول اول منشأ هر چیزی رو خواستیم پیدا کنیم برید سراغ او، دنبال بیگ بنگ نرید. البته تئوریای فیزیکتون انجام بدین، تحقیقات اونا محترمه، اما به اول نمیرسه. از اول شروع کنیم. اول اوست، بقیه وسط همه. پایان هر چیزی هم اوست، تا به او نرسیده پایان نداره. هر مسافرت نیست به سوی او نیست پایان نداره. هر دوستی که برای او نیست وسط راه تمام میشه. اگر من و شما با هم دوست بشیم به خاطر خدا، شما بپرسید که کجا داری میری؟ بگم میخوام برم پیش خدا. جناب عالی کجا میری؟ منم میخوام برم پیش خدا. ما کی از هم جدا میشیم؟ هیچ وقت. چون راه بی نهایت درشته. اما هر هدف دیگری داشته باشیم غیر از او، وسط راه هم جدا میشه. اگه زن و شوهرم کنن جدا میشن. روحیشون جدا میشه اگر جسمنم جدا نشن. اگر دوستن، اگر همکارن، پایان اوست. همه اقراض بایستی به او ختم بشه. برای چی تو اینقدر فعالیت میکنی؟ به خاطر اینکه باید یه خدماتی بکنم، شرمندم تو این جامعه، افراد خدماتی کردن، منم باید خدمت بکنم. برای چی باید خدمت بکنیم؟ به خاطر اینکه اینا بندگان خدا هستن. برای چی باید به بندگان خدا خدمت بکنی؟ همینطور میره تا میرسه به خدا، وقت درست میشه. هر کاری اگر الیه المنتهی، هر کاری اگر به او منتهی شد، اون وقت درسته، کار ما درست. همش هم کار الهی میشه. یعنی اگر انسان منتها رو انتخاب کرد، اون وقت غذا خوردنش حرکت به سوی خدا. چی غذا میخوریم؟ برای اینکه و زنده باشیم. زنده برای چی باشیم؟ برای اینکه میخواییم آخرش طی طریق بکنیم، میخواییم دست سیر و سلوک هستیم، میخواییم پروردگارمون بشناسیم. بنابراین همه کارا، شغل و تجارت و کسب و کار و مغازه و همه اینها میشه سیر و سلوک الالله. چقدر عالی میشه. من خوشحالم که این همه الطاف الهی شامل حال من شده که در حضور فرهنگیان گرامی، کسانی که عمرشون رو، البته یه بخش از عمرشون رو صرف کردن برای آموختن و افروختن و روشن کردن، چه شغل شریفی. اما ما باید یه شغل انتخاب بکنیم که بازنشستگی نداشته باشه. شغلایی که بازنشستگی داره معلوم میشه که وسط راست. شغلی انتخاب بکنیم که نگن آقا شما دیگه بازنشسته شدید. شما شغل اصلیتون انتخاب کنید، اینا فرعی بوده، از این اداره منتقل میشین به اون اداره، بازنشسته میشین. اگر معلم بودی، اگر که معلم عاشق باشه آدم، دیگه شغلش بازنشستگی نداره، دائما این شغل رو داره. تنها شغلی که حتی تو اون دنیا هم ادامه پیدا میکنه، بعضی علما هست که فقط همینجا به درد میخوره. گفتش که ای مدرس، بهر فردا درس عشقی هم بخوان، زان که بعد از مرد حل و حرمت و ایجاب کو، این حرام و حلال و ایجاب و زان اینا که بعدا به هم میخوره، من علم شما چی میشه؟ یه علمی هم آدم باید به دست بیاره که اون علم تمامی نداشته باشه، پایان نداشته باشه. و بگن از این نشعه به اون طرف دیگه خبری نیست. اگر ما عمرمون رو این 60 سال 70 سال 100 سال ندونیم، ما یک عمر ازل و ابد در خودمون قائل بشیم، یه شغل ازل و ابد هم انتخاب بکنیم، اون وقت ببینید که سعادتی به ما رو میکنه. که ما اولا تو از کی بودی؟ من نبودم، بودم. از کی؟ ز ما قبل نخست. حادث از بطن قدم. ای دوست میدانم کیم. ما پیش از این انگورها میخورده ایم. شما فکر میکنه این چشم و ابرو، این جمال و کمال و این انیت شما، این عدم بود؟ درسته که لم یکن شیئا مذکورا بودیم، اسم روش نگذاشته بودن، ولی ما از عدم که چیزی به وجود نمیاد. عدم موجود گرده این محال است. وجود از روی هستی لایزال است. اگر ما یه نظری به وجود خودمون بکنیم که این وجود متعلق به اون وجود نامتناهی است، اگر این حباب یه لحظه متوجه بشه که من حباب نیستم، این حبابه داره میلرزه، که الان من اینا ما هممون حبابیم دیگه، خب این خانه را اساس قیاس از حباب کن، همچون حباب دیده به روی قدح کشای، این خانه را اساس قیاس از حباب کن، داره میلرزه که چیه؟ در این که خیال میکنه حبابه، خیال میکنه یه گردیه این و یه فرمی شدین یا حبابه، الان هم از ده میره. اما اگر حباب ناگهان متوجه بشه که من حباب میشه، من آبم، حقیقت ذات من آبه، آب که طوری نمیشه، چه نگرانی داری؟ خوش گفتش که حبابوار چقدر شرافت قشنگی که حبابوار براندازم از نشاط کلا، این حتی کلامو بر میدارم، حباب اگه کلاشو برداره دیگه مرگشو دیگه، کلاشو برداره هم کلاست فقط. حبابوار براندازم از نشاط کلاه، اگر روی تو عکسی به جام ما افته، اگر که عکس جمال تو در این حباب هستی ما بیفته و ما بفهمیم که ما متعلق به تو هستیم، که من از جان جانانم، نه شرقیم، نه غربیم، نه از ارکان طبیعیم، نه بحریم، نه بریم، ما که از این چیزا نیستیم، نه ارکان طبیعیم، که من از جان جانانم. اگه فهمیدی که انا لله و انا الیه راجعون، اگه فهمیدی که از کجا آمدی و به کجا داری میری، تمام قصه های رم از ذهن میره. شغل شما چی میشه؟ نظامی شغلی مشخص کرده، میگه تو اول که ملک به نامت نبود، اول اینجا رو پشت قبالش نداده بودن به ما، حالا گفتن آقا شما برن یه بلیت دادن، گفتن برو اینجا یه دو ساعت یه فیلمی هست تماشا کن، حالا فیلم بزن بزن داره توش، از شبت که تنهای شادی داره، غم داره، نه این فیلمو شما تماشا کنی، زمین داره، آسمون داره. اول که این ملک به نامت نبود، این ده ویرانه کل این عالم رو ده ویرانه تلقی کرده نظامی، میگه که یه جای دیگه میگه که در هوس این دو سه ویرانه ده کار فلک بود گره در گره، چون آسمون عاشق زمین بود و میگفتش که اینو واسه ما جورش بکنی. اولین ازدواج بین آسمان و زمین رخ داد دیگه، در اساطیر، در افسانه های یونان هم همینطوره که اول آسمان عاشق زمین شد و کابین تعیین کردند و نفس کلی رو کابین کردند و خلاصه پیوندی هست، ازدواجی هست بین عالم معنا با عالم صورت. شما وقتی شاد میشین، اگه قرار نبود که لبخند بزنین چقدر سخت بود؟ شادی نمیتونه بیاد عرض یا دو زمین، شادی تو آسمون میخواست بمونه. چقدر خوبه که رای گشادن، گفتن که شما تش به روزه میتونید شادی بکنی، میتونید که ظهور بده این شادی رو، میتونید در زمین بیاری ظاهر بکنی، موسیقی بزنی، نقاشی بکنی، تو قیافت آشکار بکنی. این چهره ما عرض که فقط این زمین که نیست، عرض یعنی عالم صورت، سما یعنی عالم معنا. ما از عالم بین عالم معنا و عالم صورت یه ازدواجی رخ داده و خیلی هم ازدواج فرخنده ای. این دل ما نظامه میگه که اکدش روحانی و جسمانی است. دل که بر او خطبه سلطانی است، این دل ما چون خطبه پادشاهی خوندن براش، یعنی گفتن که تو پادشاهی، دل که بر او خطبه سلطانی است، اکدش جسمانی و روحانی است. چون ملک العرش جهان آفرید، مملکت صورت جان آفرید، داد به ترتیب ادب ریزشی، صورت جان را به هم آمیزشی. زین دو هماغوش دل آمد پدید، آن خلقی کو به خلافت رسید. دل ما که ترکیبی از این عالم جسمانی و روحانی بود، حالا تعبیر اساطیریش در فرهنگ ما ازدواج سیاوش و فرنگیس رشید، سیاوش و حالا اسم اون دختر خاطرم رفت، حالا فرنگیس فرض کنید، ازدواج این دوتا که مادر کیخسرو، که کیخسرو مظهر دل هست، کیخسرو وجود به تدوین که جسم و جان پیدا شده. حالا نظر اینجور که این اول این ده ویرانه به نامت نبود. چقدر این تعبیرات زیباست که اینجا زیاد حساب روش نکن، این ده ویرانه هست، حالا مادن نخواهم پشت بال شما. فر همای حملی داشتی، اوج هوای ازلی داشتی، گرچه پر عشق تو قایت نداشت، راه ابد نیز نهایت نداشت. یه پرندهی بودی، داشتی پرواز میکردی، بعد خسته شدی، قصد زمین ساختی، سایه بر این آب و گل انداختی، باز چه تنگ آیی از این تنگنای، دامن خورشید کشیدی رو پای. یه چهار دقیقه اینجا نشستی، یکی مرغ بر کوه بنشست و خواست بران کوچه افرود و زن کوچه کن. یه لحظه اینجا گفتن آقا شما یه استراحتی بکنید، بعدا برمیگرد. بنابراین یک سفر ازلی و ابدی از خدا که نامتناهی اون طرف، به خدا آغاز و انجام، یه الله اون طرفتونه، یه الله این طرفتونه، یک الله هم باهاتونه و معکم اینما کنتم. چقدر خوبه که در تمام طول این مسیر هم اون همیشه با ما هست، وگر اگه نبود که نمیتونستیم نوبت برگردیم که او. حالا ممکنه بگن آقا از او به سوی او چه حکمتی داره؟ برای اینکه سیر داریم میکنیم در اسماء او، سیر میکنیم در اوصاف او، سیر میکنیم هر لحظه چیز تازه میبینیم. این گل رو ما باید میدیدیم بالاخره اینجا در عالم جسمانی، هزار اطوار او رو باید میدیدیم ما. بنابراین اگر که ما شغلمونو بشناسیم در این عالم چی کار هستیم، اصلا کلمه بازنشستگی برمیفتد. گفتش که پیش وجود از چراغ بازنشست هست، نه تمام عالم بازنشسته است، ما بازنشسته نیستیم. شمع فلک با هزار انجم رخشان، پیش وجود از چراغ بازنشست است. یعنی خورشید و ماه و ستاره اینا همه بازنشسته میشن، شما ادامه میدید. برای اینکه اوست مقدس که فنایش نیست، تو فنا ناپذیری. همه موجودات دیگه بالاخره یه اولی دارن یه انتهایی دارن، تمام میشه میره. گوه سیرتی گوهر یک ساعتن، جز من و تو هر که در این ساعتن، سیرتی گوهر یک ساعتن، همشون دارن یه ساعت عمر دارن میکنن. حالا یه ساعت رو بکن 100 میلیون سال، 1 میلیارد سال، فرق نمیکنه. اگر 100 سال مانی بر یکی روز بباید دست از این کاخ دلک بود، 1 سال و 100 سال و 1000 فرق نمیکنه، اعداد همشون با هم برابره. در برابر نامتناهی همشون صفرن. ریاضیدونا میدونن که اگر 1000 وقت بر بی‌نهایت میشسته، 100 میلیون وقت بر بی‌نهایت میشسته، 100,000 میلیون وقت بر بی‌نهایت میشسته، صفر میشه همه. در مقابل اون عمر نامتناهی که ما داریم، اینا اصلا صفره. فکر میکنه 70 سالشه، فکر میکنه که 80 سالشه، 90 سالشه. ما هممون بچه شیرخوره هستیم، اصلا 90 سالگی هم بچه شیرخوره هستیم. یه حکیم انگلیسی دونن یه کتابی نوشته به نام Nurslings of Eternity، یعنی شیرخارگان ابدیت. ما بچه شیرخوره هستیم، هنوز تازه میخوان ما رو از شیر بگیرن، بعد از هنگامی که مرگ رسید تازه از شیر میگیرن، میخوان شکر به اون بدن، غذاهای دیگه به اون بدن. بنابراین حتی مرگ هم به عنوان یک مرحله تلقی میشه، یعنی دوران بازنشستگی ما نیست که، اون مرگ هم باز میاد اونجا، یه تجربه است. تجربه است که تجربیتی میکنیم اینه، هزار تجربه دیگه هم کردیم، یک شم اینه. بنابراین اگر کسی گفتش که شما چند سالتونه، لبخندی بزنید، چه میپرسید؟ تو اون کسی که از زمان و مکان بیرونه، تو زمان چه میپرس؟ اگه بگفتن اهل کجایی، بازم لبخندی بزنی. ما اهل کجایی؟ نیست، از جا نیستیم. ما هر کبوتر میپرد در جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی، ما داریم به طرف بی سو حرکت میکنیم. ما ماله حالا یکی خیال میکنه میگه اون، یکی میگه من ترکم، یکی من فارسم، یکی آقای قومشیه، مال قومشت مثلا. اینا رو اینا برای خود چیز جغرافیایی، خب برای اینکه همدیگر بشناسیم ثبتی بکنن بگن اسم دارینا. ما مال مکان نیستم اصلا. انسانی که نشسته تو اتاقش تمام عوالم هستی رو داره تصور میکنه و میفهمه که عالم نامتناهیه، این آدم تو مکان جا میگیره؟ در گور کجا گنجی؟ تو نور خدا داری، مثلا جا نمیگیریم ما توی گور که بگیم کنن آقا رو میزن تو گور. ما بزرگتر از همه عوالم هستیم. یعنی گفتن که لو القی الف الف عرش فی قلب عارف لما احسده، تو پنداری که تو کم قدر داری، تویی که از هر دو عالم صدر داری. بنابراین ما بیایم شغلمون رو پیدا کنیم، اون وقت شغل معلمی هم میشه یه بخشی از اون شغل اصلیمون. شغل اصلیمون رو بذاریم عاشقی، شغل اصلیمون رو بذاریم عاشقی. عاشق چی؟ عاشق پروردگارمون. پروردگارمون چیه؟ پروردگارمون زیبایی، دانایی. اوصافش رو بخونید. بخش زیادی از قرآن ستایشه، یه بخش هم نیایشه. ادبیات فارسی هم همینطوره. ادبیات فارسی تشکیل شده تقریبا از دو بخش، دو بخش عمده، یکی ستایش، یکی نیایش. ستایش این هست که توضیح میده قول هو الله احد، بگو، یه جایی معرفی میکنه خدا رو، قول هو الله احد، یک تاز. حتی یگانه هم جو بالاتر از احد، بالاتر از واحده، چون واحد یعنی یه دونه، احد یعنی علاوه بر اینکه یه دونه یک تام هست، اجزا و ترکیب و اینا هم نداره، چون اون ما هم ترکیب نداریم، ما از عالم ترکیب نیستیم اصلا. خودشو رو ترکیبشو ببره، ترکیب اصلا شأن ما نیست که در ترکیب بیان. ما بسیطیم، حقیقت ذات ما هیچ مرکب نیست از هیچ چیزی، ما فقط نفخه الهی هستیم، یک نفس رحمانی، قول روح من امر ربی، فقط امر پروردگاره، ترکیبی از چیزی نیست. شیخ این صاحب کتاب انسان الکامل عزیزالدین نصفی میگه که ما تو چندین بهشت بودیم، هی بهشت به بهشت بودیم بیرون، میوه ممنوع هم چندین میوه ممنوع هستیم. البته اینا تعبیرات عرفانی هم گفت که اولا ما در بهشت عدم بودیم، بهشت عدم بودیم، گفتن این میوه هستی رو نخور، میوه هستی، چون هستی خودش قید ایجاد میکنه، شما وقتی هستی شدی محدود میشین، هستی محدودی میشین. خداوند از هستی ساده بودیم، به قید نیستی آسوده بودیم، آزاده بودیم. نخست از نیست ما رو هست کردی. نیست منظور اون عدم محض نیست، از نیستی یعنی از نیستی این صورت ها. ما پس یه قیدی پیدا کردیم، گفتن میوه درخت هستی رو نخور گرفتار میشی، گوش نکردیم خوردیم. گفتن خیلی خوب، حالا که قید هست پیدا شدی، هست شدی، تو بهشت هستی هستی، ولی به میوه درخت ترکیب نزدیک نشد. تو اگه ترکیب شدی میری تو عالم جسمانی، مرکب میشی از هزار تا عنصر، حالا صد چند تا عنصر، بعد این عنصرها میخوان جدا بشن از هم دیگه، اون سرت میکنن و بعد دوچار مشکلات میشی. بنابراین میوه درخت ترکیب رو نمیخواد بخوری، گوش نکردی، اومدی میوه درخت ترکیب هم خوردی، اون گندم میوه درخت ترکیب مرکب شده. بعد که اومدی اینجا گفتم خیلی خوب، حالا اینجا بازم تو بهشت کودکی، اینجا پادشاه هستی، بچه ها همه چون پادشاه هستن، برای اینکه خیلی سایهی بالا سرشونه، کاری شغلی ندارن، غمی ندارن، غصه ندارن. گفتن که میوه عقل رو نباده بخوری، میوه عقل، برای اینکه اگه عاقل شدی و بار میذارن دوشه، خب میشی مکلف، مکلف هم این تکلیف پیدا میشی، و میوه عقل رو نمیخواد بخوری. پیشتر از مرتبه عاقلی غفلت خوش بود، خوش و غافلی، غافل بودی مثلا، باری روزی شما نبود. گفتن که خیلی خوب، گوش نکردی، باز میوه عقلم خوردی، البته خوب کاری کردی، برای اینکه اینا درسته که ما رو دوچاری مشکلاتی کرد، ولی به سبب این مشکلات تجربیات کسب کردیم. نزل بلا عافیت انبیاس، بلاها خیلی خوبه، سختی‌ها که پیش میاد ما هزار چیز یاد میگیریم. نزل بلا عافیت انبیاس، هر چه ترا عافیت آید بلا، زخم بلا مرهم خودبینی است، تلخی می مایه شیرینی است. این زخم رو میزنن که باز بشی، بزرگ بشی، محدود نباشی. گفتن که تو پس میوه درخت عقل رو نمیخواد بخوری، گرفتار عقل میشی، گوش نکردی، عاقل شدی. گفتم خیلی خوب، حالا عاقل شدی، میوه علم رو نمیخواد بخوری، چون اگر علم نداشته باشی میگن آقا جاهله، که جهل نزد خردمند عذر نادان. نمیدونستیم آقا. اگر بتونی بگی که نمیدونستم، میگن که من عمل سوان به جهالتم، بالاخره یه عذری داره. نکردی، باز گفتی عالم هم میخوام بشنم، علم پیدا کردی. هی بارت زیادتر شد تا میوه درخت عشق رو خوردی. دبوغان دامور به قول ویکتور هوگو گفتش که از میوه عشق تغذیه کردیم، اونم یه میوه ممنوعه بود. البته اینا رو برای این ممنوع کرده بودن که شما بخورید. اینا رو گفتن ممنوع، اصلا آدم تو بهش نمیدونست که اون درخت چی هست، اصلا شاید اصلا به عمرش گذار نمی کرد. از اون طرف میخواستن که آدمیزاد بپرسنش اینجا، گفتن از اون درخت نباید بخورید. مولانا نقل میکنه که این سه تا برادر که شهروز و بهروز افروز بودن، سر اون پادشاه گفتن بریم دنیا رو بگردیم. گفت بسیار خوب برید. پدری میخواست اینا رو گرفتار بکنه، گفتش که بسیار خوب برید دنیا رو بگردید. گشتن یعنی آزاد باش، حتی جهت نداشته باش، از جهت معینی لازم نیست بری، برو بگرد. وقتی آدم داره میگرده دیگه آزاده. بعد بهش گفت که فقط یه چیز، سر راتون یه قلعه هست، اینا نمیدونستم چه قلعه هست، سر راتون یه قلعه هست به نام هوشربا دژ ذات الصبر، چون اونجا یه صورت های عجیب غریب هست، اینا اونجا نمیخواد سر بزنی. الله الله زندج ذات و صبر اونجا نمیخواد بزنی. اینا گفتن عجب هست، بریم بیریم چه خبره. این بی خودی تحضیر نکردن. این میوه ممنوعه در واقع یک جز مکرلاهه، یعنی نقشه چیدن براتون که تو این میوه رو بخوری از اونجا و به سبب این بیای سیر سما چیز بکنی. دانه خالص دیدیم و سبزه خط کسو دیدیم، ز بستان بهشت به طلبکاری آن مهرگیا آمدیم. ما یواشاش اومدیم به دنبال مهرگی هایی میگردیم، مطابق گفتن راش از این طرفه و این میوه های یکی که خوردیم. پس اگر که ما در عالم یک شغلی بر خودمون انتخاب بکنیم که شغل انسانی ما، از محدودیت ها بیان بیرون، از مایی و تویی بیان بیرون، این من و ما بهر آن برساختی تا تو با خود نرد خدمت باختی، تا من و ماها همه یکیان شوند، عاقبت مستقبت جانان شوند، اون وقت همه کارامون روشن میشه. اولا تا آخر عمرمون جوانیه، همش جوانیه. چرا به این کسی عمر بهش میگن جوانی؟ بهار عمر که میگن، بهار عمر خواهیده، اصلا عمر خودش بهاره، عمر که خزان نداره. تا موقعی که داری میبینی، حس میکنی عالم رو، درک میکنی، اینا بهاره، بهار هستی. خود نفس زندگی و بودن، خود این بهترین کمال ها. اصلا بعضی گفتن زیبایی هم بودنه. این تعبیر خیلی قشنگی است که خیلی بحث و شرح میخواهد بیان این سخن، مفصل باید صحبت بکنن. ولی این قطعه معروف شکسپیر که میگه to be or not to be، that's the question، خیلی شهرت پیدا کرده. بحث بودن و نبودنه. زشت‌ترین چیزا چیه؟ نبودن. زیباترین چیزا برابر این چیه؟ بودن. نفس هستی این زیباییه، اصلا هستی این زیباییه. قبل از اینکه کمپوزیسیون و هارمونی و ریتم و هماهنگی و اینا پیدا بشه، اینا مال عالم صورته. اینا اون شادی هست که شده لبخند. لبخند البته هارمونی داره، تناسب داره، فرم داره، اندازه داره، بلندی و کوتاه داره. ولی خداوند وقتی میگیم زیباست، خداوند زیباست یعنی این طرفش به اون طرفش میخوره. اون زیبایی عین زیبایی، یعنی عین بودنه. هستی یعنی زیبایی. چه خاصی بودن؟ شما اگر آدم همینقدر بهش بگن که آقا تو نمیمیری، تو هستی همیشه، شاد میشه. اصلا نفس بودن خودش یه عالم شادی و طرب و عیش و عشرته. بنابراین ما اگر که مناسب با شأن انسانیمون شغلمون انتخاب بکنیم، اون وقت تکلیفمون روشن میشه. اولا از مسیر این عالم با شادی و طرب میگذریم. ثانیاً هیچ وقت از تکاپو و از کوشش باز نمیستیم. فکر این که حالا دیگه داریم افول میکنیم، افول نمیکنیم، ما داریم همیشه سرباله داریم میریم، ما حرکت افول نداریم اصلا. از کردم یه روز برای دوستان که یک دوست 90 ساله ما داریم در لندن که ایشون مظهر شادی و عشق به زندگی و شور به خاطر اون اعتمادی که گفتش که ز اعتماد بعد همچه خفتن گشت این مردن مرا. شما از خوابیدن میترسین شبا که میخواییم بخوابین؟ میترسین که بخوابین؟ چرا نمیترسین؟ برای اینکه برای تو بیدار بشین. مولانا میگه همچه خفتن گشت این مردن مرا ز اعتماد بعد کردن ای خودت. شما میدونم که با بیدار میشین اونجا این طرف. از این اعتماد انسان قوت میگیره و جوان میشه. اصلا روحیش مرحوم پدر میفرمودن که اشعارشون در سن 80 سالگی 80 نرسید چون 70 سالگی جوانتر بود از اشعاری که در سن 14 سالگی روششون 18 سالگی گفته بودن. پر از شور بود. پرسند الهی این در سن 70 چند سالگی گفته بودن. پرسند الهی چیستی؟ من عاشقی بی حوصله، آواره بی خانمان، دیوانه بی سلسله، پروانه پرسوخته، شمع وفا افروخته، زهر صفا آموخته، عشق و جنون و بلبله. خندیم ما دیوانگان بر قصد و کاخ خاصیان، آنسان که می خندد فلک بر آشیان چلچل. آخه اون کنان 30 طبقه که بره بالا بزرگ میشه. این یه عالمیست که تو اگه بری اون بالا ها اصلا دیده نمیشه اینجا. گفتن یه وقتی عقاب به خورشید گفتش که این چه وضعیه که تو همه جا میتابی، به هر گلوله‌ای، به هر مردابی، به هر عرصبت جای پاک و ناپاکی میتابی. خب چه کار بکنم؟ خب به جاهای بلند کوهستانها، به جاهایی که پاک و پر از برف و صفا هست به اونجا بتاب. گفتش که اگه میشه تو بیا بالا، از اون بالا به من بگو که من کجاها بتابم کجا نتابم. پشت گردنش رو گرفت عقاب رو برد پیش خودش خورشید. از اون بالا نگه که اصلا زمین نمیبینه که بخواد بگه کدام برش بتاب کدام برش نست. یه عالمی هست که اینا ذره حساب نمیشه که ما حالا بخواییم حساب بکنیم که این ساختمون چقدر بلنده چقدر کوتاه. تمام اینا در مقابل ما کوتاه. اگر ما بلندشیم بیستیم اشکال اینه که نشستیم. اون شاعره انگلیسی زبان گفتش که ما نشستیم تا موقعی نشستیم الان چی قدش بلنده مگه حرف بزنم. ولی اگر بلندشیم بیستیم معلوم میشه قد اون از آسمان ها بلندتره. تمام در مقابل عظمت انسان خاضع و خاشع میشه. و اون مقامی که لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم علی البر و البحر، این مقام رو به ما دادن، تاج کرمنا و احسن تقدیم گذاشتن بر سر ما. از این قرآن مرتب میبینید خدا رو داره شما به شما معرفی میکنه. قل هو الله احد یکتاز، الله الصمد. تمام کائنات به اون نیاز دارن و او هیچ نیاز نداره. فرمودن که این کلمه معنی مرکب داره، یعنی کسی که صمد، کسی که همه بهش نیاز دارن و او به هیچ کدوم نیاز نداره. بهترین مثالش اینه که شما برید در کنار دریا میبینید که هزاران موج و حباب و کف هست. تمام اینا اگه آب نباشه همه نابود میشه، اما اگر اینا نباشن آب هست. آب به هیچ کدوم به این موج نیاز داره نه، به اون حباب نیاز داره نه، به هیچ کدوم از اینا آب نیاز نداره. ولی تمام اینا اصلا عین وجودشون عین نیازه به اون آب. ما اینطوری هستیم، یعنی بدون او ما به تو قائم، چه تو قائم به ذات. بدون او اصلا ما نیستیم. ما میتونیم کاری بکنیم. از حضرت شاهنشاه بی خواب یاد بگیر چیکار بکنه آدم که خواب نره. اون موقعی است که خوابت هم عین بیداری میشه. اهل معرفت خوابشون جزء زندگیشونه. ما بلکه بخش بسیار خوب زندگیشون خوابهاشونه. چشم مجنون چو بخفتی همه لیلی دیدی. چه بهتر خوابی که آدم او رو ببینه. مدعی بود اگرش خواب میسر میشد. انسان میرسه به عالم بیخواب. دیگه خواب نیست. خواب به معنی بیخبری، به معنی اینکه بیخبر بشی نیست. لا تأخذ سنه ولا نوم. این اسمار رو بزنید جلوتون. عزیز القدوس و سلام المؤمن المهیمن، اینا رو ببینیم جلومون. اینا شغل ما شناخت اینهاست. ما اومدیم تو این عالم که این اسما رو یاد بگیریم. این اسما رو البته به ما یاد دادن ولی از تکوینمون بوده، در فطرتمون. حالا بعد اینجا به ظهور برسونید که من میفهمم که مهیمن یعنی چی. مهیمن کبوتری است که بال عنایت و محبتش رو بر سر بچه ها میندازه. این حالت رو بهش میگن مهیمن. چقدر خوبه که ما مهیمن بشیم، دستامونو پهن کنیم به سر بچه های یتیم و بگیم که من میخوام که این حالت حامی بودن و این که تو در زیر بال پر من هستی به عنایت الهی حاصل بشه. حالا برای این آیاتی که در قرآن به عنوان ستایش و به عنوان معرفی هست که چه بسیار زیادم هست، اینها معرفی اوصاف جمال و جلال الهی. حالا برگردیم تو ادبیات، من میخوام یه خود از ادبیات براتون بخونم و ختم میکنم صحبتم رو، که از فردوسی که شروع بکنیم، این نیایش ها رو بخونیم. این نیایش ها فلسفه است، کلام، تفسیر قرآن، امهات مسائل اسلامی در اصول دین، نه در فروع دین، در ادبیات دیده میشه. یعنی حتی شما اگه اسفارم نخوندین زیاد مهم، اگر اشارات ابن سینا رو نخوندین، همین نظامی همه اونا رو میداره به صورت کپسول کف دست. ادبیات یک دوره درس توحید، درس معاد، درس معارف الهی، درس عشق الهی و سیر و سلوک و کیفیت سیر و سلوک و مسیر راه رو بر شما مشخص میکنه. حالا فردوسی مثلا فرض کنید، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. چرا؟ برای اینکه چیزی ما بالاتر از خرد و جان سر عالم هست نمیشه. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. بعد میگه که ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. اون گوهر برشده که گوهر عقل است، نگارنده برشده گوهر است. خرد گر سخن برگزیند همین، حالا میخواد بگه که تو اصلا نمیتونی راجع به اون حتی حرف بزنی. چرا؟ برای اینکه هر حرفی که خرد انتخاب میکنی که بزنه، خرد گر سخن برگزیند همین، همان را گزیند که بیند همین. چیزی دیدی که بعد تو عقل فرمی گرفته. خرد را و جان را همین سنجد او، در اندیشه سخته چه گنجد او. یعنی شما رو گذاشتن تو ترازو، تو ترازو رو هستی، او داره تو رو میکشه. شما فکر کنید یک کسی رو گذاشتن تو ترازو بخواد صاحب ترازو رو بکشه. اینجوری هم چیزی. حالا وقت کتاب نقادی خرد محض کانت رو بخونید، بعد از 700 صفحه همه حرف رو بهت میزنید که عقل تو ترازوی احدیته، تو نمیتونی با این عقل به او برسی. با این عقل نمیتونی به او برسی، با این عقل بها تلوید. یه عقل دیگری هست که عقل ما عبده به رحمان، اون از این جنس نیست. ولی اون عقلی که به اصطلاح مقدمات منطقی میچینه و استدلال میکنه و اینا، اون عقل راه به شناخت او نداره. خرد در جستنش هوشیار برخاست، اول خیلی هوشیار بود ولی بعد نمیداند چپ از راست، به کلی گیج شد و عقل در اون دایره سرمست ماند، عاقبت از سر تهی دست ماند. همه عقلها عقل بودنشون رها کردن وقتی به او رسیدن، عقلشون داشتن کنار اصلن. اما این فردوسی در یک کتاب رو براتون خلاصه میکنه. اون وقت ممکنه بگیم که آقا اون کتاب رو ما بخونیم او بسیطر میفهمیم. بسیطر چه لزومی داره؟ اصل حرف همینه، همین دوست کلمه است که تو از این مسیر نمیتونی، از راه عشق میتونی. خود کانت هم از راه محبت فهمید که خدا هست. این نوکری داشت اسمش لامپ بود و دید که این یه حقوق مختصری از این میگیره. خود کانت فقیر بود بیچاره، یه پیرهنش که میخواست شستشو بکنه، اینو تو خونه میمون که این پیرهنه رو آویزون بکنه تا بعد همون پیرهنه بپوشه. یه تا پیرهن بود، یه لاغبا. اون وقت حالا این چقدر حقوق داشت که به نوکرش بده؟ اون نوکر میگفتش که نصف این حقوقش رو میبره میده به یک زن فقیری که این چند بچه داره، نصف حقوقش میبره میده به این هر ماهه. از خودش پرسید که این اولا چرا این کار میکنه، دوم که چرا همه میگن این کار خوبه و هر کی تعریف میکنی که آقا یه کسی هست این کار میکنه هم میگن خوبه، این خوبی از کجاست؟ چرا خوبه؟ آخه این که عقل آدم که حکم میکنه به اینکه خوبه، معلوم میشه خبری هست. یعنی از اینجا شما همین خط رو بگیرین، هم معاد ثابت میکنه. از همینجا همین عشق به خوبی که در ما هست، همین مهر به این که ما دلمون میخواد که کار خوب بکنیم و ستایش میکنیم آدم ها که کار خوب میکنن، هر کس میشنده که آقا فلانی این کار کرده، گذشت کرده و فلانجا از چوستر از حق خودش، اون آقایی که عاشق دختری بود و بعد دیگه جوان دیگه هم عاشقه، اون جوان رو آورد و لباس تنش کرد و لباسه خودش داد به او و بعد اومد پیش پدر اون دختر گفتش که اینه، من برای این خواستگاری کرده بودم و داد به او. همه گفتن که این احسنت بر تو، چقدر کار خوبی کرد، جوان مرد توی. و اون جوان مرد بوریای ولی که گفتش من میخورم زمین که این پهلوان قصه نخوره، آخه تو پهلوانی تو، این همه امکانات اینا خود اشکال نداره. همه میگن این چقدر خوبه، این چقدر خوبه. از کجا میاد؟ از اون خوبی محض میاد. هر کجا لطفی ببینی از کسی، یه اصل لطف رهیابی بسته. بنابراین خط خوبی رو گرفت و گفتش که ما با اون خوبی میتونیم به اون خوبی مطلق برسیم، اون خیر محض. بنابراین فردوسی در یه بیت میذاره. حالا نظامی یک کتاب دیگر رو، بیشتر از اون 10 جلد اون هستن، یه جلد هم نیست، اونو در یه بیت خلاصه کرد. شعرها اغلب کارهای عجیبی میکنن. همین والت ویتمن آمده آثار هگل رو خونده، 10 جلد آثار هگل خونده، در 2 بیت خلاصه کرده. و اون بیت اینه که میگه که من در شعرهای اندیشه داشتم سیر میکردم، یک کم دیدم یک بسیار، یک قصه دیدم یک دریا. و بعد اسم اون قصه خوبی بود، اسم اون دریا بدی بود. بعد دیدن که اون قصه خیلی شجاع و گستاخ بدون هراس داره میره به طرف ابدیت، ولی اون دریا داره میگرده میلرزه و مضطربه، میخواد خود جای قایم بکنه. این آخر حرفش که خوبی یک قصرش بر یک دریای بدی غلبه میکنه. چرا؟ برای اینکه خوبی از جنس نوره و بدی از جنس ظلمت. شما اگر 1000 ظلمات باشه یه جایی، یه دونه کبریت بزنید میرن آقا، منظوم یه دونه کبریت میرن آقا، اینکه یه جنس نوره. نظامی در اونجا که در همون مقدمه مخزن الاسرار که چه اسرار توحیدی گفته، که در اول خسرو شیرین یه دوستی داشته، میاد بهش میگه که تو که استاد توحید بودی چرا حالا میخوای داستان خسرو شیرین بگی؟ نمیدونسته که خسرو شیرین هم داستان توحیده. از یه خیلی خسرو شیرین لیلی و مجنون همین یه دختری بوده، یه دوستی ما داشتیم، میگفتش که یه وقت زنگ زد به من خانومش، گفتش که آقای دکتر این یه دوست ما، من نصیحتش کردم، گفتم که تو وقت به بتالت میذاری بشین ادبیات بخون، لیسانس بگیر، لیسانس داشت، فوق لیسانس بخون، دکترا بگیر. حالا هم دکتر خیلی معروفه، حالا اسم نمیبرم، مشغول تدریس و این چیزاست، استاد ادبیات. خانمی زنگ زد که آقای دکتر این عباس ما خود شما نصیحتش بکنید. گفتم چی شده؟ حالا شما بهش بگین که دیگه تو این سن و سال نمیخواستی لیلی و مجنون رو خودت میشیریم بخونی. یعنی نگران شده بود که این لیلی و مجنون بر چی داره میخونه، چه خبر شده اینا. لیلی و مجنون همتون بخونی اشکال نداره. چرا لیلی و مجنون و خسرو شیرین هم دنباله مخزن الاسراره، همش توحیده. یاد نکنی که داستانی دختر ارمنی بوده اونجا. نظامی میگه که چراغی بر کلیپای نهادن، چقدر تعبیر قشنگه. میگه که من یه چراغ داشتم، اول آبزی کردم به کلیپا، چراغ راه شما رو که روشن میکنه، که چراغه، تو چراغش نگاه کن، چراغ از قبله ترسا جدا کن. دوری بر جرف دریایی نهادم، چراغی بر کلیپای نهادم، چون دو تو دور بردار و دریا را رها کن، چراغ از قبله ترسا جدا کن. این که خسرو شیرین در واقع میگه که مثلا اثر اول ساختم و زود چرب و شیرین انگیختم، به خسرو شیرین در آمیختم. یعنی همه لطائف مثلا اثر رو در بردم، خسرو شیرین باش درست کردم. پس خسرو شیرین کتاب توحیده. حالا در مثلا اثر که واقعا مخزن الاسرار و گنجینه لطائف عرفانی هست، اونجا که همون پیش وجود همه آیندگان، بیش بقای همه پایندگان، مبدع هر چشمی که جودیش هست، مخترع هر چه وجودیش هست، روشنی دیده تاریک عقل، مهرکش رشته باریک عقل. یعنی عقل آدم وقتی خیلی باریک میشه، خیلی باریک میشه، به جواهرات میرسه دیگه، اون جواهرات میفرسته. یعنی اگر خیلی دقیق بشی در مسائل، اگه دقیق نشی مثل تناب، تو تناب کسی جواهر نمی کنی. ما فکر اون انقدر زمخته لطیف نمیشه. وقتی لطیف شده باریک باریک شد، اون وقت خداونده که بازم جواهرات میفته توش. یعنی از اینشتن بپرسیم، اینشتن گفتن این اندیشه از کجا میاد؟ گفت I just come from God. فقط من این باریک کردم، ذهنم آماده کردم برای اینکه اون جواهر بیاد و این توی این قرار بگیره. روشنی دیده تاریک عقل، محرکش رشته باریک عقل. بعد میگه که کشمکش هر چه در اون زندگی است پیش خداوندی او بندگی. تمام بحث دیالکتیک که میگه که آقا این عالم یک کشمکش دائمیه، یک کشمکش دائمیه، عالم جنگه و موجودات همینطور کشمکش میکنن، ولی این کشمکش هر جنگی باعث پدید آمدن یه شیء ثالث میشه. دو چیز با هم دعوا میکنن، نتیجهش میشه شیء سوم. اون شیء با یه چیز دیگه دعوا میکنه، همینطور دعوا میکنه و اینا میرن به طرف خدا، یعنی به طرف کمال حرکت میکنن. یعنی جنگ کنان دارن میرن به طرف خداوند. حالا نظامی رو ببینید، اولا صلح داده، جنگش نکرده، کشمکش هر چه در او زندگی است، یعنی هر چی میبینی داره کشمکش میکنه پیش خداوندی او بندگی. درمشون دارن بندگی میکنن، هر کسی به نوع خودش داره بندگی میکنه. الان تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، نمیبینی که خداوند همه دارن سجده میکنن او رو، اونا که تو آسمونن، اونا که تو زمینن. بعد میفهمید که و شمس و القمر و نجوم، آسمان، زمین و جبال و بحر، متاسفانه و میگه کثیر من الناس، ناس رو همشون نمیگه و کثیر من الناس، یعنی از آدمی زادام عده زیادیشون سجده میکنن، ولی بقیه رو همشون میگه که سجده دارن میکنن. بنابراین این کشمکش هر چه در روز زندگی پیش خداوندی او بنده. ببین سراغ صناعی، ای درون پرور برون آرای، ای خرد بخش ای خرد بخشای، نبه لا یعمن از تو سیر شدیم، نبه لا تبنسو دلیر شدیم. اگه بگی لا تبنسو گستاخ نمیشیم بریم گناه بکنیم، گفته که آقا مایوس نشین گناه. نبه لا تبنسو دلیر شدیم، نبه لا یعمن اونجا که گفتی که کسی ایمن نیست از مکت خداوند، اونجا هم نه سیر میشیم از تو قهر بکنیم و نه اینجا گستاخ میشیم. کفر دین هر دو در دهت سویان. اینجا ببینید تمام ادیان که سوال میده چی؟ کفر دین هم امثال میده. کفر دین هر دو در دهت سویان، وحده لا شریک له گویان. ای خداوند قائم قدوس، ملک تو نام و ماست نامحسوس. این نیایش ها ببینید چقدر فلسفه توشه. بعد بیا شما تو عطار که ذره دردم ده ای درمان من، خط قشنگه، از درمان خودش درد بخواد، ذره دردم ده ای درمان من، زن که بی درد بمیرد جان من. کسی که درد عشق نداشته باشه مرده است. زن که بی درد است بمیرد جان من، ذره درد از همه آفاق ده، در دو عالم یک دل مشتاق ده. کفر کافر را و دین دیندار را، برای اینکه یه عده یه اسم چیزی به نام دین بر خودشون اسم ما رو خودشون گذاشتن، بنده میگم من مسلمانم، ولی این اسم فقط، حقیقتش کجاست؟ اون کافر هم که کافره اسمش کاف کفره دیگه. این دوتا اسم، این دوتا رو، این دوتا رو بذار کنار. درد دین کو درد گفتش که کفر کافر را و دین دیندار را، منظور دیندانهای ظاهری رو داره میگه. ذره درد از دل عطار را، ذره درد از همه آفاق به، و از دو عالم یک دل مشتاق. بعد بیاید توی مولانا که ای خدای پاک و بی انباز یار، دست گیر و جرم ما را درد، یاد ده ما را سخنهای رقیق، آن به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. همینطور میگه انقدر نیایش‌های قشنگ هست که یه دوره درس فلسفه و حکمت و عرفان و اخلاق و اینچه. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را نموده بلبشر. ای که خاک تیره را تو نان کنی، ای که نان مرده را تو جان کنی، ای که جان خیره را رهبر کنی، ای که بیره را تو پیغمبر کنی. به سراغ سعدی، نام خداوند جان آفرین، جهان متفق بر الهیتش، فرو مانده در کنه ماهیتش. همه هر چه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. ببینید که سعدی حالا غیر از غزلیاتش که از زلف تو ارخنی کمندی، چشمت به کرشم چشمندی، آب حیات من از خاک سر کوی دوست، گر دو جهان خرمی است ما و غم روی دوست، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از دوست. تمام نیایش، یعنی اصلا غزل فارسی یعنی نیایش با خداوند، یعنی نماز، یعنی دائما با او داری صحبت می‌کنی. ای آفتاب آینه دار جمال تو به قول حافظ، در ازل پرتو حسن است تجلی، دم زد عشق پیدا شده آتش به همه عالم. شما یه غزل پیدا کنید که این نیایش توش نیست. الا یا ایو از ساقی عدد کرسن و ناولا، بلا فاصله میگه به بوی نافه کاخر سبازان تر رو بکشاید، کتاب جعد مشکین از چه خون افتاد درده. بعد میان ای اگر آن ترک شیرازی، حالا در فرانسه رفت بوده میگفته که این ترک شیرازی لپوتی گفتان بوده یا لپوتی پسر بوده دختر بوده چی بوده، یا همه سکش اونجا کار میکنه. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. یعنی اگر اون نگاهی کرد میشه نگاهی به ما بکنه، تمام دنیا و آخرت من میدم. چه همت را حافظ را که از دنیا و از عقبا، نیاید هیچ در چشمش بجز خاک سر کویه. تمام نیایشه. من میخوام حفظ کنم به یک قطعه از مرحوم پدر. حافظ گاهی اشاره کرده به اون کسی که پشت پرده پنهان شده و منتظر فرمان الهی که ظاهر بشه، اون امام حی قائم که گفت ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی، جان بی تو به لب آمد، دل بی تو به جان آمد، وقت هست که باز دارید. مرحوم پدر فرمودن که ای شاهد جان بازا، در قیب جهان کم زن. حالا این هم به اون انسان ولی کاملی که قاعده و هم به حضرت اهدیت که تجلی اوش که ظاهر میشه، به هر دو اشاره میشه. ای شاهد جان بازا، در قیب جهان کم زن، نقش رخ زیبا را بر پرده عالم زن. اوضاع جهان بنگر، در هم شده چون زلفت، چه خبر تو دنیا، اینجوری بکنی خوب میشه. در نظم جهان دستی بر طره پرخم زن، چون دلبر آفاقی مشکن صف دلها را، چون کعبه عشاقی حرفی ز صفا هم زن. مانند خلیل ای جان آتش کده گلشن کن، اگه تو بیای همه عالم گلستان، همه آتش ها گلستان میشه. مانند خلیل ای جان آتش کده گلشن کن، بازار سنم بشکن، راه بت اعظم زن. هم آتش موسی را در وادی طور افروز، اگر او ظهور بکنه همه انبیا ظهور میکنن با او. یعنی همون لطیفه وجود هر پیغمبری در اون کامل است، چون که صد آمد نود هم پیش اومد. هم آتش موسی را در وادی طور افروز، هم سر مسیحا را بر سینه مریم زن. لاهوت مسیحا را مهد رخ زیبا کن، ناقوس کلیسا را زین زمزمه برهم زن. زخمی که الهی را بر سینه زهجران است، تا چند نمک باشی رحمی کن و مرهم زن. ناز تو و شوق ما بگذر در جانا، زن عشقه پنهانی راه دل ما کم زن. حالی که رقیبانت مستند چشمانت، زبروی کمان تیوی بر سینه ما هم. انشالله که ما ساله که راه حق بشیم، بازنشست نشیم، دائما در تکاپو باشیم، برنامه بریزید برای هر ساعت زندگی، نه فقط برای یه سال آینده. هر ساعتی باشه ساعت بعد چکار میشه بکنیم، لحظه به لحظه خودمون رو زیر این سوال ببریم که تو این زمان نازنینی که اینجا به دادن فرصت کوتاه، این رو چکار داریم میکنیم. برنامه ریزی بکنید در 60 سالگی، در 70 سالگی، در 80 سالگی، برای 10 سال آینده تون، برای 20 سال آینده تون برنامه ریزی بکنید. برنامه ریزی خودش عمر آدم طولانی میکنه، نه به معنی اون آمال دراز که گفتن طول العمل، که آدم هی بگه که این یه ساختمونم چنین بکنم اون پولم به دست بیارم، اینا نه. ولی وقتی انسان در راه عشق برنامه گذاری میکنه، اون وقت عمرش طولانی میشه. برای اینکه میگه این کار تموم بکنم، اصلا سلول های ما به این برنامه گذاری پاسخ مثبت میدن، میگه این آقا کار داره، باشه اینجا فعلا. اصلا انرژی پیدا میکنیم ما وقتی آدم میگه من این کار رو باید بکنم، این درس رو باید بکنم. در 70 سالگی بریم کلاس، یک کلاس تازه ثبت نام بکنیم، بگیم میخوام این علم تازه یاد بگیرم، اشکال نداره. من رفتم در یک مرکز فرهنگی در آلمان، در کول، دیدم یه خانم 70 ساله آلمانی داشت مشق دروش یاد میگرفت، خط فارسی یاد گرفته بود، بعدم مشق نستعلیق داشت میگرفت. با کمال عشق میومد اونجا شبا، هم فارسی میخوند و حافظ یاد گرفته بود و ادبیات میخوند، هم زمنان مشروعش میخوند. ما بازنشست نکنیم خودمون، بلکه برنامه ریزی بکنیم برای همه از چوبتی روزهای زندگیمون، و بلکه در هر روزی من خیلی به برنامه ریزی معتقدم، که حتی صبح دادم بلند میشه باید برنامه اون روزشو نوشت. اولا برنامه که نوشتم فایده خودی نمیکنه، با بنویسه روش نمیشه بنویسه که من هم این کارم میخوام بکنم، روش نمیشه آدم یه کاری که نباید بکنه بنویسه اینا رو که من چیکار میخوام امروز بکنم، من چه کار مهمتره که باید بکنم. اون وقت میبینید که اولا نقطه بهینه استفاده از اون در اینجا هسته میشه که برنامه ریزی کنیم، و به خصوص از این فرهنگ غنی ادبیات فارسی، و اگر وسیع‌تر امکانات زبان رو داشته باشید از فرهنگ وسیع جهانی، از فرهنگ الهی آسمانی که در ادبیات جهان هست برخوردار بشید. انشاءالله که خداوند همه ما رو توفیق بده که من الله الی الله حرکت بکنیم، و در این حرکت نه به قول هگل جنگ کنن بلکه رقص کنن به سوی او برویم، که زندگی گفتن رقصیست به سوی خداوند، و این نماز ما صلاتون رقص الهیه، ما رقص کنن و با حرکت و با موسیقی و با آواز بریم به طرف سروردگار. بس سلام.